5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کرد. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. در یک مکتوبی که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده که به هدایت رهبری طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه حمل لغو شدند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی میگوید که اگر در آینده با این ادارات ضرورت حس شود، شاید دوباره احیا شوند. حدود 50 راننده از تاجیکستان و 10 موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. این رانندگان میگویند شب و روز را در داخل موترهایشان سپری میکنند و مقامهای طالبان در شیرخان بندر به آنها اجازه عبور از مرز نمیدهند. موترهای باربری اغلب زغال سنگ و سمنت را به افغانستان انتقال میدادند و از این سو شکر به تاجیکستان میبردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی تایید کرده که مرز را بستند، زیرا به باور او تاجیکستان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از افغانستان وارد آن کشور شود. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی میگوید طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان روابط خوب با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. وی در پاسخ به این سؤال کریستیان امانپور خبرنگار CNN که آیا امریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارید گفت که در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. وی افزود که ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی روابط خوب با امریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. آقای حقانی گفت با اینکه طالبان امریکایان را دشمن خود نمیپندارند، ولی افغانها با در نظر داشت اعمال امریکایان درباره نیتهای امریکا تحفظات دارند. قابل یادآوری است که سراج الدین حقانی در لیست سیاه وزارت خارجه امریکا قرار دارد. و پلیس منسک اندری یانوشکیویچ مدیر یک مطبعه و دستیار وی را بعد از افتتاح یک کتاب فروشی در پایتخت بلاروس بازداشت کردند. آقای یانوشکیویچ و معاون وی کارناتسکایا دیروز بعد از آن بازداشت شدند که دوستان از خبرنگاران طرفدار حکومت از کتاب فروشی آنها بازدید کردند. این خبرنگاران بر ضد این کتاب فروشی دست به تبلیغات زده گفتند که آنها کتابهایی میفروشند که به گفته آنها مناسب نیست. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر در برابر لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر و چندین اداره حکومت سابق از سوی طالبان واکنش نشان داد.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان میدهد که این گروه به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع میسازد احترام نمیگذارند.
چندین مقام پاکستانی برای پیروزی گفتگوی صلح با طالبان پاکستانی به تازگی وارد افغانستان شدند.
رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان هم روز دوشنبه وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد.
نهاد رای قلم یک کتابخانه سیار در قندهار تأسیس کرده است.
این یک مکتب و کتابخانه سیار است که در یک موتورسیکل زرنج زمینه سازی شده است. یک طرف زرنج کتابخانه است و یک طرف دیگر تلویزیون مایکروفون.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم یک جا دنبال میکنیم. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر تشکیلات شماره از اداره های مهم دولتی را در افغانستان لغو کردند. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و میشان جرگه اداره هایی هستند که طالبان تشکیلات آنها را لغو کرده است. حکومت طالبان دلیل لغو تشکیلات این اداره ها را مشکلات اقتصادی عنوان می کنند، اما دیدبان حقوق بشر این فیصله طالبان را تأسف بار خوانده. می گوید این نشان می دهد که طالبان به قوانین جهانی بشری احترام ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شمار از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. هیدربار معاون امور زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارند.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان میدهد که این گروه به قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع میسازد احترام نمیگذارند. در نتیجه افغان هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار میگیرند دیگر آدرس و یا نهادی نخواهد بود که برای دادخواهی با آن بروند.
ما تلاش کردیم با مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. بر بنیاد اطلاعات وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون به شمول کابل در 14 ولایت دیگر دفتر داشته و حدود 400 تن در دفترهای این کمیسیون کار می‌کردند. حکومت طالبان در افغانستان در مکتوبی که به تاریخ 14 ثور صادر شده، ساختار اداری نهادهای مختلف حکومت پیشین از جمله حقوق بشر را لغو کرده است. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه از دیگر نهادهای حکومت پیشین هستند که طالبان تشکیلات آنها را منحل کردند. در مکتوب طالبان آمده که تشکیلات این اداره ها بر بنیاد فرمان شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان از ماه حمل سال 1401 به این سو لغو شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تشکیلات این اداره ها به دلیل مشکلات مالی لغو شده است.
شماری از نهادهایی بودند که در حال حاضر نیاز به آنها نبود، به دلیل مشکلات بودجه لغو شدند. اما تقریبا از همه این کمیسیون ها اگر بر یکی از آنها هم نیاز احساس می شود دوباره تشکیل شده می تواند.
آقای مجاهد نگفت که سرنوشت کارکنان این نهادها چه خواهد شد. در همین حال مقتدر نصیری رئیس پیشین دارالانشای مجلس سنا تایید میکند که دیروز دوشنبه مکتوبی را در پیوند به منحل شدن این اداره دریافت کردند. آقای نصیری برادی آزادی گفت طالبان وعده داده بودند که کارمندان خدماتی و ساختاری اداره شورای ملی با یک تغییر اندک در تشکیلات این شورا به جای خودش باقی خواهد ماند، اما طالبان در مکتوب تازه ایشان به این وعده خود عمل نکردند. او گفت که دارالانشای مشران و جرگه 493 کارمند و ولیسی جرگه 926 کارمند دارد. حکومت طالبان در حال تشکیلات برخی اداره های دولتی را لغو کرده است که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان به اوج خودش رسیده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با تازگی تعداد از مقام‌های کلیدی پاکستان در تلاش برای پیروزی در گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی وارد افغانستان شدند. شبکه حقانی این مذاکرات را میانجیگری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان در جمع این مقام‌ها در کابل است. نه اردوی پاکستان و نه هم حکومت طالبان در این باره تبصره کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
بر بنیاد گزارش CNN، عده‌ای از مقام‌های کنونی و پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان به هدف ادامه گفتگوهای صلح در افغانستان حضور دارند. مقام‌های پاکستانی می‌خواهند که با عده‌ای از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی درباره آتش‌بس و مصالحه توافق را عقد کنند. رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان، هم روز دوشنبه به وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد. پیش از این جنرال حمید در ماه سپتامبر پارسال که هنوز حکومت سرپرست طالبان اعلان نشده بود و او رئیس ISI اردوی پاکستان بود، به کابل سفر کرد تا اختلافها میان رهبران طالبان افغان را برای تشکیل حکومت حل نماید. منابع خبری از شبکه تلویزیونی CNN گفتند که این مقام ها از روز چهارشنبه گذشته به این سو در کابلند. تحریک طالبان پاکستانی که چندین گروه های افراطی زیر چتر رهبری آن فعالیت دارند، در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند. این گروه مسئولیت حملات مرگبار اخیر در پاکستان را به عهده گرفته است. پیش از این رادیو آزادی گزارش داده بود که حکومت پاکستان در جریان این دیدارها دو رهبر این گروه، مسلم خان و محمود خان، را نیز رها کرد. این دو رهبر گروه طالبان پاکستان در سال 2009 میلادی در نتیجه عملیات نظامی اردو در مناطق سرحدی دستگیر شده بودند. در ضمن جرگه میسد شامل 30 نفر هفته پیش برای گفتگو با طالبان پاکستانی تلاش کرد. این جرگه در نتیجه موفق شد با مفتی نورولی، رهبر این گروه، ملاقات کند. منابع با خبر که به خاطر اساسیت موضوع نخواستند از آنها نام گرفته شود، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که هیئتی از اردوی پاکستان با پادرمیانی طالبان افغان با رهبران گروه طالبان پاکستانی گفتگو می کند که در صورت توافق آتش بس اعلان شود. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که حکومت پاکستان پیش از عید سعید فطر با طالبان پاکستانی یک آتش بس 12 روزه را اعلام کرده بود. این آتش بس پس از 12 روز بیشتر تمدید شد. رادیو مشعل در گزارش نوشته که طالبان پاکستانی در کنار سایر مسائل، رهایی 102 زندانی خود را نیز تقاضا کردند و خواستند که زندانیان در افغانستان به آنها تسلیم داده شوند. اردوی پاکستان تا کنون در این باره تبصره نکرده و همچنان رادیو آزادی موفق نشد تا نظر حکومت طالبان را در این مورد بگیرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
نهاد راه قلم یک کتابخانه سیار برای پسران و دختران محروم از آموزش تهیه کرده است. این کتابخانه با استفاده از یک موتورسایکل سه چرخه زمینه آموزش را در مناطق دوردست قندهار فراهم کرده است. مجیب‌الله ویسا، مسئول این نهاد، به رادیو آزادی گفت این مکتب و کتابخانه سیار در نخستین مورد روز گذشته در ولسوالی سپین بولدک به دختران و پسران آموزش داد. این در حال است که حکومت طالبان مکتب‌ها را بر روی دختران بالاتر صنف ششم بسته است و کودکان مناطق دوردست هم به دلیل نبود مکتب و امکانات آموزشی از حق آموزش محروم ماندند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با آن که تا هنوز برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب از سوی حکومت طالبان داده نشده است، نهاد زیر نام راه قلم آموزش نصاب تعلیمی را از طریق مکتب و کتابخانه سیار به دانش آموزان دختر و پسر تا صنف نهم در مناطق دوردست ولایت قندهار آغاز کرده است. متیولا ویسام، مسئول این نهاد، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت این روند روز دوشنبه با استفاده از یک موتورسایکل زرنگ در ولسوالی سپین بولدک قندهار به گونه آزمایشی آغاز شده است. او گفت که این کار در تفاهم با ریاست معارف طالبان در ولایت قندهار آغاز شده و آن را به دیگر مناطق ولایت کشور گسترش خواهند داد.
این یک مکتب و کتابخانه سیار است که در یک موتورسایکل زرنج زمینه سازی شده است. یک طرف زرنج کتابخانه است و یک طرف دیگر تلویزیون، مایکروفون، زنگ مکتب، ادبیات کودکان و نصاب تعلیمی مکاتب موجود است.
آقای ویسا هدف از این اقدامشان را فراهم کردن زمینه اندک آموزش با دختران و پسران مناطق خواند که در آن جاها مکاتب و آموزگاران موجود نیستند. تصاویری را که نهاد قلم بر رادیو آزادی فرستاده دیده می شود که جمعی از دختران پسران در برابر این مکتب و کتابخانه سیار به زمین نشسته و خواندن و نوشتن را فرا می گیرند. آقای ویسا گفت روند آموزش آنلاین و صنف‌های خانگی با دخترانی در نظر گرفته شدند که اجازه مکتب رفتن و بیرون آمدن را ندارند. مسئولان این نهاد میگویند آموزش در مناطق دوردست این ولایت با استفاده از زرنج با گونه سیار از طرف صبح و دیگر انجام می شود. این نهاد میگوید که در حال حاضر 20 تا 30 آموزگار زن و مرد از طریق این دوند خدمات آموزشی را فراهم میکنند و در ضمن تلاش دارند تا فرهنگ مطالعه را در بین دختران و پسران رایج سازند. در حکومت های گذشته کودکان زیادی در مناطق دوردست به دلیل جنگ و دور بودن راه از حق آموزش و پرورش محروم بودند. طالبان هم پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. این در حالی است که پیش از این بانوی به نام فرشته کریم نیز در سال 2018 یک کتابخانه سیار را به نام چهارمغز در یک بس شهری در کابل ایجاد کرده بود. این کتابخانه سیار که حدود 60% کارکنانش زنان هستند پس از تحولات سیاسی اخیر در ماه قبض سال گذشته فعالیتش را از سر گرفت.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اوکراین میگوید که تلاش برای انتقال نیروهایش که در تأسیسات فولاد آزوفستال گیر مانده‌اند ادامه دارد. این تأسیسات در ماریوپول در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. روز گذشته از تأسیسات آزوفستال بیش از 260 سرباز اوکراینی منتقل شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اردوی اوکراین میگوید که تلاش‌ها برای انتقال نظامیان باقی مانده از تأسیسات فولاد آزوفستال ادامه دارد. در خبرنامه امروز دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین آمده که نیروهای این کشور به هدفشان در عملیات ماریوپول دست یافتند. در ادامه آمده است که سرقمندانی نیروهای مسلح به فرماندهان نظامی دستور داده تا تمامی واحدهای نظامی را از آزوفستال نجات دهند. یک روز پیشتر از این بیش از 260 سرباز اوکراینی از این تأسیسات نجات داده شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشتهش گفت که اردو و استخبارات کشورش به همکاری چندین نهاد دیگر در بیرون کردن نظامیان از تأسیسات آزوفستال سهم گرفتند. زلنسکی افزوده که اوکراین به زنده ماندن قهرمانانش نیاز دارد.
از اقدامهای اردوی اوکراین، نیروهای مسلح ما، استخبارات، گروه های مذاکره کننده، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد سپاسگزارم. امیدواریم جان همه افراد ما را نجات دهیم. در میانشان شمار شدیداً زخمی هستند که کمک های صحی را دریافت میکنند.
بر اساس گزارش ها در نتیجه بمباران نیروهای روسی در بندر استراتژیک آزوف هزاران غیر نظامی کشته شدند. در این حال وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم ها بر روسیه به توافق نرسیدند. هنگری که بیشترین اتکا را به نفت روسیه دارد با وضع تحریم ها موافق نیست. جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که وزیران خارجه این حوزه برخی مسائل را مشخص کردند اما به توافق نرسیدند. هفته آینده از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 3 ماه میگذرد و تا اکنون نیروهای روسی نتوانستند تا شهر یا منطقه بزرگ را در اوکراین تصرف کنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در چند دقیقه آینده با همکارم جاوید نعیمی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا دقایق بعد، کمبود آب مشکل بزرگ برای باشنده های بادغیس شده.
یک بشکه آب شیرین مثلا 10 کیلو میزنن به در پی میگن. ما خود دروز مش از آب نل استفاده میکنیم، حتی آب شیرین نداریم.
چند پیام کوتاه از شنونده ها.
در مورد میپایه های برقی که منهدم میشوند، اینا خدا نترسه ما مشکل و آزار و اذیت به مردم میرسد. در شفاخانه ها برق نیست، در مساجد برق نیست.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ولایت های مختلف افغانستان در جریان هفته های گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. پروان یکی از ولایت های است که از این ناحیه زیان های را متحمل شده، چی از نظر جانی و چی هم مالی. شما را میبریم به ولسوالی شینواری پروان که هفته گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بوده. جزئیات در این گزارش.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
خانه کاغلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات سیل خو زیاد است. والا در این ساحه که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم. در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات دادیم. خانه ما را خراب کرده، باغای ما را خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین ما را خراب کرده که ما که زمین داشتیم، زمین زراعتی و باغ هم بود، باغ زردالو، باغ بادام باغ بود و در زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یکی دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این است که اول هم منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما اصلا هیچ آینده خوش ندارم که من طول ما چه رقم عیال من نفقش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی می‌گوید که به سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سرازیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای ای فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک های عاجل که در ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست اسلامی اشت و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردند که این جنرال را، حیات را و مؤسسه را توجهشان طرف البته سپذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک های عاجل پیسه نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دیقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاشهایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دسته جمعی عرضه نوشته کردیم در والی صاحب پروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رسیم گفت بیا در ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان به ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتان کمک کنند. او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. با ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور بر ما نکرد.
بسیاری از دیقانان محلی مانند عبدالبشیر و حاصلات مزرعه های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
رادیو آزادی. اینجا رادیو آزادی است. با افزایش فقر و بیکاری در ولایت بادغیس، حالا کمبود آب آشامیدنی به یک مشکل بزرگ در شهر قلعه‌نو و مرکز این ولایت مبدل شده. باشنده های قلعه‌نو می گویند نرخ آب آشامیدنی صحی دو برابر شده و آنها توانایی خرید آن را ندارند. پاسخ مقام های محلی چیست در این گزارش؟
سید انور 38 ساله باشنده شهر قلعه‌نو که 5 عضو خانواده دارد، مجبور است که روزانه آب نوشیدنی را بخرد. اما در یک ماه اخیر به خاطر دو برابر شدن قیمت آب شیرین دیگر نمیتواند که به خانوادش آب آشامیدنی شیرین و صحی را فراهم سازد. او که یک کارگر است، در گذشته هر لیتر آب شیرین را به نیم افغانی خریداری میکرد، اما اکنون باید یک افغانی بپردازد. سید انور به رادیو آزادی میگوید مجبور است با خانوادش آب غیر صحی را استفاده کند.
این نالم فاتو به سرم شخصا خودم ندارم. بسیار آی شیرین هم بسیار در مشکلات بگیرم. نیه مزدوری، نیه غریبی، نیه بدبختی، نیه همین دریفه بعد روز گیر میاد، بعد روز گیر میاد. روزانه ما دو تا همین 18 لیتر مصرف آی شیرین شواندوریزی داریم. همو بعد موقع گیرم میاد، بعد موقع گیر نمیاد.
آب‌های زیرزمینی شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس شور و غیر قابل نوشیدن است. برخی از افراد با تانکرهای شخصی آب نوشیدنی را از چاه‌ها و چشمه‌ها در ولسوالی قادس بادغیس به شهر قلعه‌نو می‌آورند و پس از تصفیه به فروش می‌رسانند. عبدالکریم باشنده بادغیس می‌گوید بیشتر اوقات مجبور است که به خاطر فقر و بیکاری به جای آب شیرین، آب شور و غیر صحی را با خانواده‌اش استفاده کند.
یک بشکه آب شیرین مثلا در کلور مثلا در پی میگن. ما خود ما دو روز مش از آب نل استفاده میکنیم، حتی آب شیرین نداریم. مشکلات هست. اگر میبود که آب شیرین از یک طرف مثلا قرار بود که قادس بیاید از دیگه جای بیاید، اگر میبود مشکلات مردم بهتر راه میشد، خوبتر.
اما مسئولان اداره آبرسانی بادغیس میگویند که با تکمیل کار شبکه آبرسانی همه باشندگان شهر قلعه‌نو از آب آشامیدنی سی برخوردار خواهند شد. به گفته عبدالسلام محمدی رئیس آبرسانی بادغیس، کار احداث لوله انتقال آب شیرین از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو به طول 43 کیلومتر رو به تکمیل شدن است. او می‌افزاید تنها وصل ساختن جریان آب به خانه‌ها باقی مانده که به علت نبود بودجه کار این پروژه 450 میلیون افغانی تعطیل است. محمدی میگوید 6 حلقه چای عمیق در ولسوالی قادس حفر شده و قرار است آب این چاها توسط لوله به یک ذخیره 3000 لیتری به شهر قلعه‌نو انتقال داده شود و پس از آن توسط شبکه آبرسانی به خانه های مردم برسد.
دودی 30% فعلا مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی دارن و تعداد 70% که دسترسی ندارن و او منتظر است به شبکه جدیدی ولایت آبرسانی از ولسوالی قادس که اون هم در دوره جمهوریت کار کندن کاری و دفن پیپای شبکه در داخل شهر قلعه‌نو جریان داشتن که در حدود 75% کار شبکات داخل شهری تکمیل شد و کار کنکشن‌ها خانه به خانه شروع شد که نظام جمهوریت سقوط کرد.
برخی از دکتران هشدار میدن که نوشیدن آب شور و غیر صحی باعث شیوع امراض در میان باشندگان شهر قلعه‌نو شده است. آصف جویا یک از این دکتران است. او میگد عامل مرگ و میر بسیاری از باشندگان بادغیس نوشیدن آب غیر صحی است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شهروندان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس سالیان سالی که به مشکل بزرگ امان و عدم و نبود آب آشامیدنی صحی دچار هستند. این مشکل باعث شده که بیماری زیاد از جمله فکرته و معده به وجود آید، چون اکثرا منابع آبی که در اینجا وجود داره ما آب چشمه ها و شبکه آب رسانی همه مخلوط به سیما و گچ و نمک است.
پروژه انتقال آب شیرین از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو در سال 1394 آغاز شد و بارها کار آن به علت‌های نامعلومی متوقف شد. بودجه پروژه آبرسانی از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد و اکنون به گفته رئیس آبرسانی بادغیس به خاطر نبود بودجه این پروژه کلان بی‌سرنوشت و نیمه کار مانده است. دیده شود که رویاهای بسیاری از مردم قلعه‌نو به شمول سید انور و عبدالکریم برای بهره‌مند شدن از آب آشامیدنی شیرین و صحی به واقعیت مبدل خواهد شد یا خیر.
پیام ها و نظریات شما
سلام، مریم هستم از لوگر پیام میگذارم. در جایی که ما زندگی میکنیم میبینیم به چشم خود که دختر طالب، خواهر طالب، مادر طالب بیشتر از ما و چسبتر از ما حجاب میپوشند. پس در این صورت اونا باید اصلاح کردن اول از خود شروع کنند، بعد از دیگران. وقتی اونا نمیتونن که فامیل و ناموس خود اداره بکنن، چگونه میتونن که از دیگرا را اداره کنن و نمیتونن که توسط ظاهر ما باطن ما را اصلاح بسازن.
در مورد میپایه‌های برخی که منهدم میشوند، اینا خدا نترسه در وقت دکتر اشرف غنی هم این جنایت میکردن او در وقت علی طالبا هم میکنن، خب مشکل و آزار و اذیت به مردم میرسد، مردم دچار مشکلات است. در منطقه گرمسیر برق نیست، در شفاخانه ها برق نیست، در مساجد برق نیست، در اکثر خانه ها برق نیست، مردم دچار مشکل است، هوا گرم است. و مقامات به شرکت برشنا پیام را برسانید که تاسیسات عامل منفی را حفاظت کنند، پایه برخ حفاظت کنن و به عاملین این جنایتکاران مجازات بدن.
سپاس شنونده عزیز از همراهیتان در این بخش برنامه حاضر. شب و روز خوش داشته باشید.
پنج و سی دقیقه عصر، شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان پنج ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی و این ادارات دیگر نیازی نیست. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی گفته که اگر در آینده به این ادارات ضرورت حس شود، شاید دوباره احیا شوند. حدود 50 راننده از تاجیکستان و ده ها موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. این رانندگان میگویند شب و روز را در داخل موترهایشان سپری میکنند و مقام های طالبان در شیرخان بندر به آنها اجازه عبور از مرز را نمیدهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی تایید کرد که مرز را بستند، زیرا به باور او تاجیکستان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از افغانستان وارد این کشور شود. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، میگوید که طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان روابط خوبه با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. و پلیس مینسک اندریه یانوشکیویچ، مدیر یک مطبعه و دستیار وی را بعد از افتتاح یک کتاب فروشی در پایتخت بلاروس بازداشت کردند. آقای یانوشکیویچ و معاون وی کارناتسکایا دیروز بعد از آن بازداشت شدند که دو تن از خبرنگاران طرفدار حکومت از کتاب فروشی آنها بازدید کردند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
دوستان شنونده، سلام های ما را بپذیرید. خدا کند از صحت خوبی برخوردار باشید. گفته می شود در اکثر کشورهای خارجی دولت به خاطر رفاه و آسایش ملتش سعی و تلاش می کند و کوشش می کند سهولت ها و خدمات بهتری برای مردمش فراهم کند. اما متاسفانه در نظام کنونی افغانستان، حکومت طالبان به جای این که برای مردم، بخصوص زنان و مادرانی که نیمی از قشر جامعه را تشکیل می دهند، امکانات و سهولت های را مهیا سازد، زنان را با چالش ها و مشکلات گوناگونی مواجه ساخته است. طور مثال وقتی مسئله داشتن محرم برای زنان هنگام سفر و پوشیدن حجاب از سوی حکومت طالبان دستور داده شد، خشونت و بدرفتاری در شماری از خانواده های افغان که مردانشان قیدگیرن افزایش یافته است که به اصطلاح مردم با این فرمان طالبان تبر آن در مردانی که با زنانشان رفتار خشونت آمیز داشتن دسته پیدا کرد. رحیمه باشنده کابل میگوید شوهرش که از صبح تا به شام به خاطر مزدورکاری بیرون می رود، خوش ندارد که من حیث محرم امرای خانمش و بعضی جاها که نیاز از برود. رحیمه افزود شوهرش به وی گفته نباید او از خانه بیرون شود، حتی انگام مریضی هم اجازه ندارد پیش دکتر برود، زیرا شوهرش از این می ترسد که طالبان به خاطر حجاب خانمش او را مجازات کرده و یا به حوزه ببرند.
شوهر ما کست که تو زیاد خوش نداره که کت مجوی بیرو برست، یک فامیل قیدگیر کلان شده بودن و زن و قرضش نمیدادن، بسیار که به سرحد مرگ میرسید تا شفاخانه اگه میبردنش دیگه بسیار قیدگیر هستن و فکر کنه دارن، کل روز مزدورکاری میکنه. وقتی که میه خانه شب و تاریک میباشه، اگه ضرورت میداشته باشم به جای رفتن کتم نمیره تا پیش دکتر که برمم، نمیمانی مکه برم سابق نمیمان. آل خوکی طالبا گفته که بدون محرم خانمایتان بیرون امانه که چی نکنی، آل خود دو چند شده همه قیودات مرا میگه که توی جا و مراحت نمی کنی برای بیرون طالب بیا که مرا اوزه برای که ازت آبرویم به دو پیسه میشه که مچم چی میشه. ما مجبور دیده چطور کنم، مجبوری دیگه تحمل کنم، بیخی دیگه زنها رو تا که میتانن زجر کش میکنن.
اما قسمی که دیده شده از زنان تحصیل کرده و یا روشن فکر که از لحاظ اقتصادی متکی به خودن، با این گونه قیودات و مشکلات در خانواده هایشان کمتر مواجه هستند. از سوی دیگر ناجی باشنده ولایت لوگر میگوید از زمانی که طالبان دوباره قدرت را گرفتند، همه آزادی های زنان را سلب کرده و ساحه زندگی را بر آنان محدود ساختند که به گفته وی این کار برای وی خیلی دردآور است. وی میافزاید
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، په ما خو ډیر زیات بد تاثیر
و. وضع کردن فرمانی از طرف طالبان د مورد حجاب زنان خیلی متاثر شدم، زیرا روز به روز آزادی، حق تحصیل، حق کار از آنها گرفته شده و د یو اخر مسئله دیگه که خشونت ها را علیه زنان در خانواده بیشتر ساخته، محدودیت های مثل پوشیدن حجاب و داشتن محرم است. چون افغانستان یک کشور مردسالار است و از گذشته ها مردان خوش ندارن که زنان تحصیل کنن و کار کنن و یا در مسائل سیاست سهم بگیرند. چنانچه با این فرمان طالبان تبر این در مردان دسته پیدا کرده و وضعیت زنان در خانواده ها بیشتر از پیش وخیمتر شده است، زیرا این مردان میگن اگر زنانشان بدون محرم از خانه بیرون شوند، دست از کارشان گرفته شده و یا هم شاید به محکمه کشانده شوند. طالبان شب وقتی خواب میشند در فکر یک کار تازه در قسمت آزار زنان میباشند. از وقتی که اینها آمدن کار حکومتداری را که باید برای مردم خدمات را کنند، تمام روز پشت حجاب و محرم زنان را گرفته و یک گپ نو میکشند که با این کارشان ساحه زندگی برای زنان در این کشور تنگتر شده و این کار از لحاظ ذهنی تأثیرات بدی بر روحی زنان گذاشته است.
نو دات خپل په ذهنی لحاظ په میرمنو باندې بد اغیز لري.
اما شاه محمود باشنده ولایت کابل که مسئولیت خواهران جوانش به دوش او میباشد گفت او نمیتواند همه روزه همراه با خواهرانش من حیث محرم به بازار نزد دکتر و یا بعضی جاهای دیگر که نیاز است برود، زیرا او مجبور است که هر روز پشت کسب کار خود برود. شاه محمود همچنان اضافه کرد که او بالای خواهرانش هم زیاد فشار آورده نمیتواند که نباید از خانه بیرون بروند و یا برای آنها بگوید که این لباس را بپوشند و یا نپوشند، زیرا به گفته وی با این شیوه رفتاری که او خودش هم خوش ندارد، حق خواهرانش نیز پایمال میشود.
پنج تا همشیرگک های مستنه دیگه، مادرم مسته دیگه، کس نیست در خانه ما، پدرم فوت کرده دیگه، من روزانه که کار می باشم نه غریبی می باشم. من نمیتونم که اگر او پشت سودا بره کار ایلا کنم بیام که تزو پشت سودا برم و پس بیارم سودا را باز سیالیست شریکیست یک تام نیست دو تا نیست سه تا نیست که ما بگویم که تر کدام شده به مثل محرم که تزیا برم خونان از یارکی به تا و از یارکی به تا کی کار کنه. شکر خدا تمام خوارهای درس خواندن، هم مدرسه خواندن، هم پندونه خلاص کردن. اینال یا خودشان میفهمند طریقی لباس پوشیدنشان که چی بپوشن چی نپوشن، چی خوب است چی بد است، بخصوص حکومت طالب چی باید بپوشه، آدم در بیرون میره کار ضرور رو اگه بود بیرون میره چی باید بپوشه، این را شکر خدا خودشان میفهمند. اینال نمیتونه که ایره تعدید کنم بگیم دیگه یا از خانه نبرا یا اگه برامدی در سر چادری کشکو کمخ این کار کرده نمیتونه.
حشمت الله باشنده منطقه دی افغانان کابل میگوید زنان و دختران در افغانستان تا این حد به حجاب نیستند که طالبان به جای حل دیگر بحران ها برای آن اولویت میدهند. و افزود طالبان باید در مورد تحصیل، صحت، شغل توجه کنند، نه اینکه پشت زنان را گرفته روز به روز محدودیت ها و قیودات بر آنها بیشتر میسازند. مصاحبه با حشمت الله انجام داده ایم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. آقای اشمتلا در آغاز توضیح داده گفت:
یک خانم است در حکومت گذشته شوهرش سرباز بود یا نظامی بود، کشته شده، بیره پشت سودا. ای چی رقم بره؟ کی را پیدا کنم به خود؟ خانم است از بدخشان امیال آمده، شوهرش هم کشته شده، دو بچهش هم کشته شده، او از اینجا آمده به محرم شرعی، آلی پس رفته نمیتونه. کی را پیدا کنه که برزی محرم شرعی شوه؟ دنیای دیگر ببینین امروز مردم در کجا رسیده. خود عربستان که اسلام از اینجا نشد کده، امروز وزیر دارن که خانمای عرب هستن، شطر سواری میکنن. شما 5 کشور یا 6 کشور همسایه ما را سعی کنین در کجا رسیدن. پاکستان وزیر خارجش یک خانم است، اما در کشور ما برعکس، تو محرم نداری، سر تلوش است، پای تلوش است، این بسیار یک عواقب خراب داره. 1400 سال پیش ما اسلام مطالعه کردیم، مسلمان هستیم الحمدلله، به این رقم نبود. اونمو دوران اینا میخوان عملی بکنن که دخترها را زنده در گور میکردن. حضرت بهترین عالم خانم خودش تجار بود، اما امروز یک خانم کس تجار میبینید افغانستان؟ خانمای شهر باید کار کنه، اگر کار نکنه شوهر بسیار که کوشش کنه خرچ خانه را، کلی گپا را شما که سعی کنین یک نفر نمیشه. خانمای شهر از مجبوری کار میکنن، اگر یک خانم کار میکنه باید محرم هم داشته باشه و هیچ چقدر پول داشته باشه که برای خود حجاب بخره. اونم لباسایش که است، پایشان پته است، سرشان پته است. طالب ها ایوازه که یک سهولت به مردم بده، یک بانه دیگر هم گرفته حجاب. ما بسیار زیاد نگران هستیم.
در پالوی از این مشکلاتی که شما گفتین، در بعضی خانواده قیودات بیشتر از پیش شده، قسمی که ما با بعضی ها صحبت کردیم، اونا میگه ما هر قدر مریض شویم ما را شوهرای ما یا پدر و برادر ما اجازه نمیده، میگه هیچ اجازه نداره بیرو براین، به خاطر که میشه که طالبا سر اجابتان بهانه بگیره، بعضی کسا محرم ندارن. شما برای همچون مردا چی گفتنی دارین؟
یک نقطه خوب اساسی را شما گفتین. چند روز پیش بچه‌ک زنگ زد که پدر خوارم میره پیش دکتر، تو برو. ما گفتم چرا؟ شوهرش گفت، شوهرش دکار گفتم خودشو بگو برو نمره بگی بره. گفت نه، امر بالمعروف گفته که به محرم نبره. خب ما رفتم این مشکل حل کردم. اول ده فامیلا چی پس فامیلا نمیمونن که دخترشان یا خانمشان یا خواهرشان بیرو بره، به خاطر ازی یا میترسن. اگه تنها بره ببینی که دکسن امر بالمعروف 6 نفر بعد پشت خانه آدم که نه این زنت به حجاب برآمد، در کوچه یا نوبت کنن که تو بیا تضمین بده یا ایرا دره بزنن مردش. از اون خاطر مردم میگه که تو دردت میشه در خانه بخو، نه رو پیش دکتر. اول از وزارت امر بالمعروف نهی از منکر کرده، فامیلا امر بالمعروف شدن. از اینه که یا سر فامیل خود بدگمان یا شک داشته باشه، به خاطر ازی که میگه تو را لات نمیکنه، من مرا میبره، از من سیزاری میگیره 12، اگر دفعه دوم شب باز دره میزنه مرا. این بسیار یک وحشت ده بین مردم انداخته. اگر طالبای کرام واقعا از توده های گرم مردم برخواستن، یک افغان هستن، اسلامیت تطبیق میکنن، مطابق به قانون اساسی کشور پیش بره.
تشکر
از شما، هم بسیار تشکر. برداش خسته ای پریشان ای ماجر، ای پریشان ای ماجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر.
شنونده های ارجمند، به امید روزی که این گونه مشکلات مردم به خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه زن و زندگی روی این گونه موضوعات اساسی می چرخد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، با واتساپ رادیو زادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا بعد، الله یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاقه توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری منع است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند، که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات اجتماعی، صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه با عوامل و عواقب کارهای شاقه توسط اطفال بحث میکنیم و در این بحث عبدالاحد فرزام، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری، ما را همراهی کرده است. آقای فرزام را به برنامه خوش آمدید گفته و از ایشان میپرسیم که کدام کارهایی را که اطفال انجام میده کارهای شاقه گفته میدانیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شوه و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شوه و یا منجر به معلولیت اطفال شوه و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شوه و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شوه، این کار شاقه اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شوه و منجر به این شوه که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شوه، یعنی این کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توان.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختم که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کوام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقه اطفال است. آقای فرزام، آیا کارهای شاقه که سوی اطفال صورت میگیره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوع است یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی رو ما داریم که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقه اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به اینکه طفل 14 سال را تکمیل کرده باشه، پای به 15 سالگی مانده باشه. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین‌تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله. خب انجام کارهای شاقه توسط اطفال چی پیامدهای منفی و یا چی مشکلاتی را به بار آورده می داند؟
کار شاقه اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستن خیلی زیاد است و ما هر روز میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است. این از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب ایر ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم پیامد روانی به منفی است. پیامد های روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیه است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه‌های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه. اینا هنوز طفل هستن ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره هر روز روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایی‌ها، در رستوران‌ها مشغول کار شاقه هستن. اینها همگی مصادیق کار شاقه است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شود. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجود که کار سنگین نیست ولی بسیار پیامد منفی داره. اول این اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از این اطفال سوء استفاده صورت میگیرد و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی را متاسفانه کار شاقه اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقه اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقه اطفال. بنابراین راهکارها را هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقه میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقه میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقه وادار میکنه. فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شوه، فکر میکنه که باید طفلش آینده خوده بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقه اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم نیست که ما باید برنامه‌های گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقه، در مورد پیامدهای منفی کار شاقه و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقه نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه. و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخصی دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده در عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگسالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقه اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقه اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده. ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست، خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به اینکه اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شوه و ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه. به خاطر که شمار زیادی از اطفالی که متاسفانه مشغول کار شاقه هستن متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بیجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیل و آموزش اطفالش از بین رفته و یا بیجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقه اطفال و برای محو کار شاقه اطفال میتونه مطرح شد.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
Thank you. قربان تو